أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دوشنبه 14/4400 و 24 ذی‌قعده الحرام 1442 و 5 ژوئیه 2021 درس 409 و 410 فقه الاداره فقه نظارت، نظارت بر برنامه، احکام نظارت، حکم افساد بعد از اصلاح، فقه الحدیث رو بحث میکنیم. مسئله ما این بود که افساد بعد از اصلاح و قبل از اصلاح چه حکمی دارند؟ و بعد بیان مسئله گفته شد که حبط عمل یعنی ترک عمل مأمور به و مقرره و مورد اقرار مسئول برنامه ریزی و در سازمان ولو زحمت هم داشته باشه، کار زیاد کرده ولی از چارچوب فرمان خارج بوده، کارش هم ممکنه کار خوبی بوده، برای خودش خوب بوده. کار خوب زمانی مورد قبول و صالح حساب میشه که در چارچوب فرمان و در چارچوب اقرار و مقررات و نقشه راه و نقشه جامعه و در پرتو اصول کلی و کلان انجام میشه. اینکه من از ناحیه خودم کاری رو تشخیص بدم، انجام بدم، اسمشم بذارم آتش به اختیار و اینها، اینا کارایست هبت میشه. یعنی در حقیقت ما دیدیم در دو صحیحه زراره که دیروز توفیق مرور و آشنایی با اونها رو با نگاه اداری داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی عملی رو در خارج از چارچوب فرمان و قرار و مقررات انجام بده، بهترین کارها هم باشه، حبط مورد قبول نیست، چون معزون نیست، فضولی است و نتیجه ای نداره، هباء منصوره. پس ما دیروز با یک مفهوم جدیدی از حبط آشنا شدیم. تا حالا مثلا می گفتیم حبط اون در حقیقت امریست که عملی نابود بشه، مثلا عملی انجام شده با ریا، با سمعه و سایر ویروس ها نابود میشه. خب این حبط عمل خوبه و ممکن هم هست که در چارچوب فرمان بوده باشه، ولی بعدن اثر بخش نیست، بی اثره، نابود میشه. ولی یه معنا حبط این شد که اصلا عملی که از اول انجام میشه چون اصلا خود ترک عمل مأمورون به مساویس با حبط عمل غیر مأمورون به. یعنی شما عمل موظفیتون رو انجام ندادید، رفتید تلفن زدید یکی رو از زندان آزاد کردید، مثلا کار خوبیه، ولی این وقت شما برای این کار نبوده، این وقت شما برای کارهای سازمانی بوده. خب ما این رو نوشتیم که ملاک حبط عمل خارج از ملاک ویرگول حبط عمل، عمل خارج از وظیفه مقرره سازمانی است که در مانحن فی حسبه پس از نظارت دستور اصلاح برنامه رو داده، با زحمت اومده گفته آقا این برنامه هاتون اشکال داره، در هدفش اشکال داره، در روشش اشکال داره، در اصولش اشکال داره، برنامه تون رو درست کنید. قوی ترین مجریان با برنامه فاسد و غلط یا ناتمام این مجری ها جایی نمی رسد، چون جاده خرابه، تابلو خرابه، بهترین راننده باشه، بهترین ماشین باشه، به جایی نمی رسه. لذا برنامه تون رو درست کنید. مورد اقرار برنامه ریزم قرار گرفت و او هم قبول، او هم پذیرفت که اصلاحات مورد نظر رو اعمال کنه، انجام بده. گفت اقررتم، آیا اقرار می کنید؟ و اخذتم علی ذلکم اسری، این تعهد رو به گردن میگیرید یا نمیگیرید؟ آقا سلام علیکم. حضرت آقای قیاسی عزیز و گرامی و فقیه و دانشمند، خدا همین سحرخیزی به شما برکت میده و عمرتون دارای اثرات عالی و برکات متعالی انشاءالله خواهد شد. ما از شما تشکر میکنیم، وقت استراحتتون هست، ولی خب تشریف میارید. از آقای سعید هم تشکر میکنیم که با سعادت هستند و دیروز جواب ما را بالاخره دادند و عضو رساله های اجتهادی شدن، 56 عضو شدن و انشالله 35 رساله اجتهادی به نام ایشون امروز باید ثبت بشه، منتظر اعلام موضوع و موضع ایشون هستیم. با استعدادی که دارند در این مسیر استقبال میکنیم و بهره میبریم. اسمشون هم سعیده دیگه، همطور که ما شقی هستیم اینشون سعیدن. میگفت من هم شقیون و سعید. خیلی متشکریم از شما که کرمان امین شهر حضور پیدا کردید. از آقای خادم علی و اکبرزاده هم که قبلا ما تشکر خودمون رو داشتیم، ولی ان الله کان شاکرن علیما. خب ما گفتیم که حبط دو معنا داره. یه حبط یعنی اینکه عملی طبق دستور انجام شده، خوبم بوده، بعد دچار ریا و سمعه و کرونا شد و بین رفت. کرونای خودمحوری و با نیات بد و اینها. یه مقام هستش که حبت به این معناست که اصلا از اول کاری که دستور دادن انجام نشده، یه کار دیگه جاش انجام شده، اونم حبته، ولو کار مقدسی باشه. مهم اینه که در چارچوب نیست. حسبه آمد و دستور داد، گفت چشم. قالو اقررنا، گفتن اقرار میکنیم. گفتن سمعنا، بعد گفتن اسینا، و بعد اصلاحات مورد نظر رو انجام ندادن. مثل این پایان نامه ها هرچی میگید طرف اصلاحاتش انجام نمیده، و این یعنی افساد در برنامه. پس از اصلاح که عملی مردود و حبط شده است، این حبط میشه چی؟ محبوط؟ یا نداریم هم چیزی تو صرف و نحو؟ محبوط، حبط شده، کم من نشنیدم، باطل شده. یه حبوط داریم با هی دو چشم، یه حبط داریم با هی یه چشم، دوتاش مشکل داره. گاهی حبوط میکنیم علاوز جایگاه، گاهی حبط میشه اعمال ما، هر دو ضد رشد و ضد تکامله. اگر عملی حبط شد، نه در ازای آن دستمزدی پرداخت میشه، بلکه پرداخت دستمزدم حرامه. ثانیاً باعث ارتقاء شایستگی فرد مفسد نیست، و ثالثاً مایه عقوبت و اخراج هم هست. تا مانع بروز خودسری‌ها و افسادات این چنینی در آینده شود، این ملاکات و احکام رو از دو صحیحه زراره استظهار کردیم که در نوبت قبل به خوبی توضیح داده شد. حالا شما اینا رو نمی‌بینید نیست؟ میگه به صوت مراجعه شود، چون تو نوشته ها همه چی رو نمیشه نوشت. البته حبط عمل به نوعی مجازات هم محسوب میشه، اگر به معنای نابودی عمل باشه طبق مشهور. البته یک معنای حبط هم که ترک عمل مقرره است، یعنی گویا کاری نشده، و هباء منثورا محسوب میشه، و من باب خسارت مباشری و غیر مباشری که به سیستم وارد شده، تارک اصلاح یا عامل افساد بعد از اصلاح، افساد بعد از اصلاح ضامن این خسارت محسوب میشه که موظف و مستوجب جبران خواهد بود. قبول دارید شما به معنی فقیه این که این مجازات سنگینه؟ شما در فتواتون در کشور در ادارجات چجوری فتوا میدید؟ مثلا اینجور یا آقایی کار خوبی کرده ولی طبق دستور نبوده، معزون نبوده، اصلاحات رو اعمال نکرده.
اون در اما هنده کسر اشتباه از کسی سرده در مخد چه مخوام بلند نباشن از وظیفه خرش
احسن بود.
دوست ما شوره بمیدیم، ما الان خیلی بود در وظیفه رو خاطری میبینه، اما خلا مثلا شما جنگی دویم جهان
من دارم شما رو نگاه میکنم،
من جوکوف اینا بودم، مثلا چی اشتباه کردن از کنارشون میزنن، هرچند جنرال بودن و فرمانده بودن دیگه اعتبارشون نمیدادن.
چرا؟ به چه علت؟
چون اشتباه هسته شده سرزمه نوستاهای مثال هست اشتباه بزرگا و بزرگ هست
یعنی اگه مسامحه بشه کم کم عفونت میکنه و این کار مصری میشه.
مثلا دارم قضای هواپیما اوکراین مثلا حاجی زاده خواهش اعتراف کرد که ما اشتباه بودم روی در چیزش کردن دیگه جا بجای چیزی نشه.
بله اون هست. حالا اون یه مسالهی حاکم بود، مصلحت اهمی بود، معلوم هم نبود مثلا این چی بود، مثلا آیا دستکاری شد، چون شیطان خیلی فعاله، یا ممکنه رادار رو یک کاریش میکنند.
این هاش گفتن که مثلا بود توش رادار داشتن این در طرف تهران داشتن اومد.
بله
و هر از طرف نظام هم زده شد دیگه، درست شما اطراف ما کردن این جوه پیدا شد دفاع کردن ازشون.
بله اون بنابر یک مصلحتی بود، از بعضی موقع استثناءاتی از یک قواعدی خارج میشه که اون مصلحت اهم میچربه. مثلا دیروز من یک پستی گذاشتم، ایشون گفت دولت اسلامی، همطوری که من مثلا گفتم دولت اسلامی اولین دولت، ایشون هم گفته بود. ولی خب حق با شماست، مثلا این کودکان کشته شدن آقای وزیر را باید بری کنار.
آن اینجوری هم مثلا اشتباه این وزیر هم مثلا دیگه
را هم جمعه نیستن. یعنی راننده بازداشت شد، خب یعنی چی؟ در صورتی که سیستم مشکل داره، کارخانه جات، اتوبوس جات، لاستیک جات، ترمز جات، جاده جات، اینا همه همجوری هست که بدبخت اومده اینجا. حالا یه خطا هم اون کرده، بعد میگه هرچی پا میگوشن به ترمز نشد. خب نشد، خب شما چرا همچین ماشینی، کدوم سیستم همچین ماشینی رو اجازه میده؟ چرا تعمیر نکردید؟ سیستم باید پاسخگو باشه. منظور با یه مقداری اصلاح اگه حسبه مثلا چه نظارتی میده دیگه، دیگه تمایلی به چیز ندارن، وقت به ادامه حسبگری که مثلا میگیم گوش نمیدن، به قول شما حمایت هم میشن. آقای سید مهدی حسینی هم ما پیوستند، این فقیه سحرخیز سادات بنزهرا. خب ما میخواییم ادامه فقه الحدیث بدیم در همین مسئله. یه قاعده هست به نام تعرب بعد الهجره، این یه قاعده سیاسی
حبت اعمال اسم محلوش جایی نکفته
آه ندر نه؟
فقط حبت هر آیه ها آمده مثل این هاش حبت
مفهوم نداره، باید بگیم حبت عمل، عمل حبت شده. حالا این قاعده رو شما شنیدید؟ تعرب بعد الهجره. امروز ما بخواییم این قاعده رو بگیم، یه قاعده سیاسی اجتماعی، یه قاعده فقه المدیریتیه. تعرب بعد الهجره، این قاعده مستفاد از اخبار است. حدود 40-50 خبر که در مجموع صحیحه تواتر اجمالی داره، تضافر داره، با توضیحات مفصلی که میاد، این مفادش مذمت و حرمت انحطاط، بازگشت به عقب، و افساد بعد الاصلاح. قاعده فقهی تطبیق پیدا میکنه بر مصادیق گوناگون. یکی از مصادیق این قاعده میتونه ما نحن فیه باشه، که وقوع افساد بعد از اصلاح در نظارت بر برنامه است، که لابد همسنگ گناهان کبیر است که عقوبت و مجازات داره و مرتکب آن ضمن مجازات مانند اخراج ضامن خسارات نیز هست. والله العالم. حالا این تعرب بعد الهجره یعنی چی؟ میگه در نهایه کتاب لغت گفته تعرب بعد الهجره این است که برگردد به بیابان و به چادر نشینان به سر برد پس از هجرت خود، و هر که پس از هجرت به جای خود برمیگشت بدون عذر او را چون مرتد میشمردند. انتها. مثلا از مکه اومده مدینه دوباره برمیگرد، از بوادی آمده راهای طولانی طی کرده اومده تو خیمه پیامبر، میگه نه دوباره برمیگرده، برمیگرده به اون محل خودش. این تعرب اسمشه، یعنی اعرابی شدن. اعرابی با عرب فرق میکنه. اعرابی یعنی روستایی، یعنی بادیه نشین، بدوی، بدوی بهش میگن. و قالت الاعراب تو قرآن داره، و قالت الاعراب آمنا، منظور همینه. اعراب جمع اعرابیه نه جمع عرب. عرب جمعش عروبه است. اعرابی یعنی کسی که مدنی نیست، مهاجر نیست، انقلابی نیست، اسلام پیامبر رو قبول نداره یا نمیدونه. بعد که میاد میدونه حق نداره دوباره برگرده به قبل از انقلاب. این گناه کبیر است. مثلا بگه که قبل از دوران قبل از پیغمبر بهتر بود. یکی میگفتش که امام زمان که بیاد تازه میشه وضع خوب میشه مثل زمان شاه. حالا آقای توحیدی میگه این عوام میگن که مثلا امام زمان انشالله بیاد مثل زمان شاه وضع خوب میشه. این حالا به صورت مزاحه، ولی بعضی ها اینو میگن. اینو بهش میگن تعرب، یعنی بازگشت به فرهنگ بدوی بعد از فرهنگ مدنی بعد از هجرت. بله، حالا خیلی هم میگن که زمان رضاش میگو بر... یکی میگو برگ برشا، این میگو برگرشا، این ور خیابون میگوتن برگ برشا برگ برشا، این ور خیابون میگوتن برگرد شا برگرد شا، یا اون ور میگفتن چی چی شا، این ور میگفتن برگ. این بازگشت به عقب یه انحطاطه. وقتی کاری درست شد نباید برگردی خرابش کنید. مثل اون داستان پیرزنی که گفتیم، پنبه ها و رشته، اینم یه داستانه. تعرب بعد الهجره. گناه کبیره مثلا این چلتاست، یکی از اصلیاش همینه، بازگشت به زمان شاه، بازگشت به قبل از انقلاب. میگم ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله رسول، افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگه اون مرد یا مقتول شد شما انقلاب میکنید. چه انقلاب بر عقب، ینقلب على عقبی، و من ینقلب على عقبیه فلن یضر الله، یضر الله شیئا، به ضرر خودتونه نه به ضرر الله. بزنم باید انتخابات شرکت نکنیم، ضرر خودتونه، ولی نظام که میری جلو، نظام محکم مستحکم میری جلو. حالا شما میاد شرکت نکنید، خب سفرتون کوچکتر بشه. کسی نمیاد ناز بکشه که بازگشت به بادیه پس از هجرت به مدینه منوره، به سکناگزیدن در سرزمینی که موجب نقص در دین فرد میشه. چون دینشو کاهش میده میگن این بده، ولی آدم بره توی روستا زندگی کنه میشه امام روستا، چه اشکال داره؟ این فرهنگ میگیری، یعنی فرهنگ انحطاط، این به این معناست، نه صرفه مکان. میره همرنگ جماعت میشه، زحماتی که کشیده شده هدر میره، مثل اینایی که پناهنده میشن میرن اونور. خب میرید اونور، بعد از مدتی میفهمید که چقدر باید توی کانکس زندگی کنید، چقدر باید توی آپارتمان کوچک زندگی کنید، چقدر بهتون شهروند درجه دو یا سه مثلا بگن، چقدر شما رو عنوان یک رنگین پوست مثلا فلان فرض کنید بگنید. سلام علیکم و رحمت الله. یالله استاد معظم آقای قضی، یالله صبح بخیر. حالا این قاعده تعرب بعد الهجره هم میتونه قاعده فقهی باشه، فقه مدیریت، هم یه قاعده سیاسی اجتماعی است. هر کس بعد از اینکه زحمت کشید، هدایت شد، مدنی شد، دوباره برگرده اعرابی بشه، بدوی بشه، این گناه کبیره است. ربطی هم باید دستخیب نداره. الان آمارشو میگیریم تو روایات، مثلا 70 گناه کبیره است. اونی که میدرخشه این چیزه، به اصطلاح چی بهش میگن؟
آقا من
تو ساعت 6 هم میذارم چون بسیم من اون روزا
ساعت 6 یعنی تو داغ هست نسبتا، اگه الان
یه کم همجه گرم بشه کافیه.
شما
فقط همین چیز پیتلش کم کنی. نه با آقای چیز معمولا، ولی این قاعده تعرب بعد از هجرت یکی از مصادیقش ما نحنفیه. ما نحنفی اصلاح بعد الافساد، حسبه گفته اصلاح کن، گفته چشم، بعد تا حسبه رفته دوباره برنامه رو برگردنده به حالت اولیه، گفته یه همجوری چیزی گفت رفت. این کار حرامیست، خسارت هم داره، حقوق هم که نمیدن هیچی. ما گفتیم حقوق پرداخت و حقوقش حرامه، عملش حبته. اینو دیروز خوندیم، دیروز بحث حبت بود. امروز یه قاعده است به نام تعرب بعد از هجرت. این داریم مفهوم شناسی میکنیم به کمک ویکی فقه. عنوان یاد شده در روایات متعدد آمده، و نهی هم شده. گفته بر اساس آنچه از روایات و کلمات فقها استفاده میشه اونیست که فرد، اینش مهمه، پس از معرفت و اعتقاد به آیین اسلام و فراگیری احکام و معارف آن، جایی را برای سکنا برمیگزینه، میره همه پنبه ها رشته میشه. اسمه گفتن یا آقای رو گفتن غسلش دادن، غسل تعمید، بعد چراغ رو که روشن کردن گفت الله ما صلی الله آه سر این صلوات ما برای شما بودی. گفت صلوات را خدا گفت در شأن مصطفی گفت. یالله بعد ببینید میره یه جا سکونت میگذینه، تعرب میکنه، یعنی اعرابی میشه. اعرابی جمعش میشه اعراب، یعنی روستایی ها، یعنی بدوی ها، یعنی انسان های برگشته از مدینه. و میگفتن که اگه انشالله امام زمان بیاد مثل زمان شاه میشه و از خوب میشه مثل زمان. کجا میرن؟ یه جایی که وهن و نقصان دین وی ایجاد میشه، این ملاکه. مثلا میره اروپا، میره فرانسه. فرانسه روستای بزرگه، اعرابی ها الان تو اروپا جمع شدن و دیگه کشتیشون هم داره تو دریا غرق میشه. مانند سرزمین کفر یا بادیه، از این رو در روایت از امام رضا علیه السلام علت حرمت تعرب بعد از هجرت مثل ارتداد. مثلا گفتن چرا این حرامه؟ در طرف آزاده، میخواد هر جا زندگی کنه، اومد مدینه، حالا میخواد برگرده طائف، میخواد برگرده نجران، میخواد برگرده بیابون روستا. شما چرا این رد میگیرید؟ چرا جلو آزادی بشر رو میگیرید؟ میخواد دین جدیدی انتخاب کنه، میخواد آزادی رو شما ازش گرفتید که نه، این گناه کبیره است. بازگشت از دین، ترک یاری پیامبران و حجت‌های خداوند، مجموعه رو امام رضا میگه اینا تعرب بعد از هجرت. مخالفت با ولایت فقیه یعنی تعرب بعد از هجرت، یعنی شاه را بر فقیه ترجیح دادن. شاه بهتر بود، رئیس جمهور غربی را ترجیح دادن. میگه این فقیه جز مزاحمت هیچ نداره، نمیذاره ما با آمریکا مذاکره کنیم، نمیذاره بریم مثلا چادرامونو برداریم، نمیذاره ما لذت ببریم، همهشون بالا وایساده و هی میگه که این کارو نکنید. مثل پدری که بچه‌هاش فقط میگه کارو نکنید، اینجوری یه مدن نون آبشون هم کم میشه، فوم و عسل و عسل میخوان، میگه نخواستیم، بر میگردن به حالت اولیه. آقا سلام علیکم. آقا خیلی ممنون آقای جعفری. ما غیبت شما این گفتیم فقه ما جعفری است که اگه آقایشون نیان دیگه هم موسوی هم جعفری. حالا دیگه اگرم روی این تن هستیم به خاطر فقه جعفری است. و تعرب بعد از هجرت از قول امام صادق به ترک ولایت ائمم گفتن، یعنی میگم من ولایت شما رو قبول ندارم، من ولایت ابو حنیفه رو قبول دارم. این هم میشه تعرب بعد از هجرت. این همش تو ویکی فقه، نه و یکی فقه. در کلمات برخی اومده که تعرف به معنای در بادیه سکنا گزیدن. تعرف حتی الان روستا گاز دارن، آب دارن، برق دارن، مدرسه دارن، همچون الان پاریس یک روستا است، نیویورک یک روستا است. چرا؟ هر جا دین نقص پیدا میکنه اونجا یک بادیه است و انسانش بدوی است، ولو کراوات داره، ولو اتکلون داره، ولو کفشاش مثلا برق میزنه و اتو با اتوی شلوارش میشه هندونه رو برید، او بدویه. مثلا ترامپ بدوی است، کسی که قرارداد پاره میکنه بدویه. مکرون بدویه، جانسون بدویه. بدوی نیست که مثلا داره تو روستا بیل میزنه، این که بدوی نیست. تو هم میری پیشش میگه که خدا بزرگ، خدا هست. تازه روستایی خدا رو بیشتر قبول داره.
بومی
هست.
بومی
هست. بومی هست قبول داره. اینا اصلا نمیشه گفت بادیه به معنی روستاست. اتفاق من اینه هرچی گشتم پیدا نگیم، یه جای مقاله نوشته بودم بعد گم کردم که شهید ثانی میگفت روستا جاییست که تو اونجا ارتباطات اجتماعی ضعیف شده، صله رحم نیست، بعد صدای اذان نمیاد، ملاتفت نیست، اینجا میشه روستا. بعد میگفت ما حدیث داریم کسی که خدا میخواد مبتلاش کنه، مبتلاش میکنه به رساتیق، یعنی روستاییش میکنه، منظور اونه. بعد من یه جا صحبت میکردم گفتم الان شهرهای ما روستاست، آپارتمانهای ما روستاست، چون با هم ارتباط نداریم و صدای اذان نمیاد. شما باید تهران چه هست صدای اذان صبح میاد؟ نمیشه گفت هر جا بیابونه، هر جا چیه، نه. یه واژه، این تعرب بعد الهجره از میگه در رأس گناهان کبیر است. چرا؟ چون اساس سایر گناهانه. خب شما وقتی که تعرب میکنید، یعنی من از رحمت خدا ناامیدم، رحمت خدا، ناامیدی از رحمت خدا یه گناه کبیر است. این کلیدشه، این که من دیگه نیستم، من سوار قایق میشم، من پناهنده میشم، ولو بچه هم تو دریا غرق بشن، من میرم یه جای دیگه، من فلان، فرار از حکومت خدا تعربه. عربی شدن، نه عرب شدن. عرب اتفاق خوبه، انا افسح العرب بیام برم. این چون قاعده مهم، اسمش هم قاعده است، قاعده تعرب بعد الهجره، یعنی بعد از انقلاب یادش زمان شاه بیفتید، بگید رضا شاه بهتر از چیز بوده، امام خمینی، محمد رضا بهتر از امام خامنه ای.
متأسفانه شمه سوال یه چیز شده، آخون بود، گفتین چیز آخوندی ما چیز کرده، گفتم میرم پیش آقای آقای عرافی، گفت من 50 سال پیشش نمیرم، 50 سال دیگه نخواهم رفت، بعد از 50 سال دیگه هم اینا نیستن، اینا نمیبینم شما.
خب ببینید چقدر مثلا رنج کشیده، میگو بسی رنج بردم در این سال 30 که خالص کردم زبان فارسی. حالا این ما میخواییم این قاعده رو اول توضیح بدیم، بعد بیایم بر ما نهن و فیه که اصلاح افساد بعد الاصلاح تطبیقش بدیم. بگیم همونطور که این حرامه، مستاقاش هم حرامه، پس افساد بعد از اصلاح در سازمان هم حرامه. وقتی حرام شد طرف زامنه، باید اخراج بشه، حقوقش هم نباید بدید و از خدمات دولتی هم محرومش میکنید و تو تلویزیون هم قیافش باید شطرنجی بشه. که من گفتم شاید ما خیلی تون میگیم، ایشون گفتن تازه خیلی هم نرم گفتید. گفتن تو شهر، تو کشورهای قبل شوروی و موروی و چین و اینا حسابی محکم برخورد میکنن، برای همینه که اونا دوام دارن. ما همش مسامحه و مجامله و این چیزا داریم، این ناراحت نشه اون ناراحت نشه، مثل که پزشک میخواد آپاندیس رو در بیاره میگه نه. حالا یه تلفن زدن گفتن نه. خب باز زود قطعش کن، چون این آدم یه جا باید پا قطع کرد، یه جا باید دست قطع کرد، ولی عفونت میزنه به قلب. پا نباشه بهتره یه قلب. تعرب، ببینید برخی دیگر گفتن آراه فقه الاقوال، میگفت تعرب عبارت است از انحراف از حق و پیوستن به گمراهان و منحرفان، پس از ورود به حریم سعادت و همراهی با هدایت یافتگان. اینا تعربه. یه روز یکی به امام هادی گفت دعا کنید من بروم بهشت. شون گفت من دعا میکنم که نروی از بهشت. گفت چرا؟ گفت چون تو در بهشت ولایت مایی، از این بهشت بیرون نرو. تو حالا هست تو بهشتی، وقتی ولایت امام هادی رو پذیرفتی شما تو بهشتی. اصلا بهشت ولایت یه بهشتیه. بنابراین سکونت در سرزمین کفر یا بادیه و مانند آن ها خیلی ممنون از این شما خورما لطف کردیم تشکر دیم. یا بادیه مانند آن اگر موجب نقص در دین انسان نشود تعرب نیست. پس ملاک تعرب چی شد آقای قیاسی؟ که تعرب رو حرام میکنه ملاکش چیه؟
ملاکش با اصحابه با
نقص در دین، گمراه چه زاویه گرفتن با چی؟ با حق.
چراغ خاموش کرده شما؟
بله ببخشید پشت این لباس هست دیگه، آدرس ما باید اینجوری بده. حالا اینجا چون کولر روشن هم باد میاد، ما دیگه گفتیم درها رو باز بذاریم. یخرجون من النور از این تعرب بعد الهجره، یعنی یخرجون من النور الى ظلمات. مثلا در کتاب صلات هم یه چیزی گفتم، رفتن به سرزمین کفر و سکنا گزیدن در آن اگر موجب نقص دین مسلمان گردد تعرب بعد از هجرت است و از گناهان کبیر است. کتاب صلات ای نگاه کنید جهست. اگر در سکونت سرزمین کفر برای خانواده و فرزندان خوف تعرب وجود داشته باشد بر فرد واجب است به سرزمین اسلام هجرت کند. ان ارض الله واسعه فتهاجر فیها. خب این هم خودش تعرب و کمک به این گناه که معنای نکوهیده دارد، گاه در منابع تاریخی با عبارت بعد الهجرت اعرابیون میگه آقا کیه؟ میگه بلش کن این بعد الهجرت اعرابیون. حتی ما یه دکتر اعرابی داریم خیلی پروفسور هم هست، ما باش توی همایش شرکت کردیم، مستبصر شد به مدیریت اسلامی برگشت. حتی گفتم شما اعرابی هستید؟ که من تعالی مدیریت اسلامی، بله که من تعالی مدیریت اسلامی رو قبول نداشتم، بعد این منطقی که شما امروز ارائه دادید من قبول کردم. بعد من به شوخی گفتم شما عربی نیستید، اسمتون عوض
کجا؟ چی بود؟
یه همایشی بود تهران پلیس.
خیلی وقت پیش؟
بله 10 سال پیش 15 سال توانمندسازی پلیس. بعد اینا اومده بودن دنبال ما، پر کردیم، گفتن حتما مقالتون بنویسید. همونی که می نوشت گفت مقاله شما اول میشه. من ننوشته تشون قرارداد می نوشتیم. اون موقع اینجوری استنباط می کردن، بعد پیش قرارداد می دادن چی رفت می نوشتیم. دیدیم اتفاقا همون اول مقاله اول خوندن، که بعد من اونجا گفته بودم که پلیس رو حکیم کنید همه چی درست میشه. لقد آتین لقمان الحکمه. هیچی مثل حکمت کسی رو توانمند نمی کنه. بعد حکمت رو برایشون فایلش رو باز کردیم، حکمت نظری، حکمت عملی، چی 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 همینجور. و خدا حکیمه و خدا مدیره فلانه دیگه. ایشون باید اینجوری گفت. منم گفتم دیگه شما عربی نیستید، حتی باشم پروفسور عربی. جوون هم هست ولی پروفسور میگن. بعضی ها مثل های دانایی فرد هست، زود رشد کرده تو فدراسیون مدیریت، بعضی ها زود رشد میکنن. در منابع روایی به صورت لا تعرب بعد الهجره یا المتعرب و بعد الهجره هم هست، اگه خواستید کلید واژه پیدا کنید اینا هست. یه مقاله خیلی خوب میشه نوش اصلا تحت عنوان قاعده تعرب بعد الهجره، قشنگ بازش کنید بست. و یه فوائدی داره. خب چند خط دیگه هم بخونیم. هجرت در این عبارت یعنی چی؟ تعرب، تعرب بود، روستانشینی، بادیه گزینی، ولی به معنای جایی که نقص در دین و گمراهی از حق، این دوتا، و دوری از ولایت. هر جا اینجوری بشه تعربه، ولو نیویورک باشه با ساختمان‌های بلند و ترافیک های زیبا، اونجا تعرب میشه. مثلا کسایی که از اروپا میان ایران، اینا مهاجرن. اونایی که از ایران در میرن میرن اروپا، اینا معرب، متعربن. همون داری دای قضیه میسنی؟ یعنی صرف این که اونجا تمدن
خدا امام زمان رو بزنیم، زیبایی رو با امام زمان بزنیم، ببینیم چی هست زیبایی.
زیبایی بود که طلب اعضای بنیاد بودن، الان الان تهران رفتن قاضی شدن. بله من گفتم از شما عادلتر قاضی نیست دیگه، تهران مقیم تهران شدیشم. حالا ببینید هجرت حالا یعنی چی؟ به مهاجرت پیغمبر و مسلمانان از مکه و دیگر سرزمین‌های حجاز به مدینه اشاره دارد و از آنجا که مفهوم بادیه نشینی با دوری از دانش و اخلاق و روابط سالم اجتماعی پیوستگی دارد، پس از هجرت نبوی مهاجرین و انصار مدینه می‌کوشیدند از آن اخلاق و آداب جاهلی فاصله بگیرند. مثلا یک مرد پیش پیغمبر میگه این سوسما رو به تو ایمان نداره. پیغمبر گفت، پیغمبر گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله. شب مذهب
اینجا یه چیزی هم میشه، این یک
هجرت از با پیغمبر
شروع شد.
پس شما میفرمایید من این مذهب چایی رو بخورم نیست؟
مذهب مذهب دامان سیدامان خیلی بزرگ. یه هجرتی هست که با پیغمبر شروع شد، با پیغمبر رفتن. یه هجرتی هم هست که به سمت امام زمان مهاجرت میکنن، به مکه تمام این 313 نفر بعد 10,000 نفر اینا ملحق بشن به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شهید. اینا هجرت دیگه، هجرت هجرت خودم هجرت از مکه به مدینه بود، درسته؟ از مکه به مدینه یا از جای دیگه هم اومدن به مدینه، درسته؟ حالا اینجا هم تمام یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف
به سمت مکه، حالا اون از مکه به مدینه بوده، این از اکثر نقاط جهان به سمت مکه، حالا ادهشون عبر را سوار میشن میرن، ادهشون را خداوند تبارک تعالی از رختخواب میبرن اونجا. حالا
لپتاپ؟
نه رختخواب، از رختخواب این بسیار دارش
ما برای اینکه
با لپتاپ بگیم
اطمالا ما لپتاپ همه کار میشه بابا برای اینکه صبح زود شما خسته نشید مجبور شما ادامه بدید ما تا این چایه
انشاءالله بیان نجات انشاءالله به زودی امام زمان خودش نشون بدم نشون داده ما نبیم بیم ما خوریم شون که هست ما دیگه نبیم غیبت برای ماست شون که ظهور ظاهرن شون غایب که نیستن چشمای ما چیزه اقابی پرده ای هست نمیبینم
میگه فقد نبینا غیبت ولینا میگه فقد و غیبت ما اونا رو نمیبینیم ایشون که ما رو میبینه اعملو سیر الله عملکم و رسولو و المؤمنون مؤمنون این امام زمان
من هر شگرد دنبالش گشتم ببینم اینی که چی هست ایمه میان رجعت آیا خود پیغمبر ما رو ندیدن جایی پیغمبر
هم نمیشه باشه
که
قضیه مشارکت کنن
حضرت رسول هم برگردن و حکومت بکنن نه بکنه دوازده ایمان میدن
تو رجعت اونایی که میخواستن حکومت کنن نکردن یکی امام حسین بوده که امیرالمومنین سارالله یک سارالله دو سارالله و ابن سارن این دوتا بیشترین حکومت میکنن چون امام حسین اصلا نذاشتن تشکیل بده امام علی نذاشتن به شکوفایی برسه بعد میرن اجرا میکنن میگن ببینید این چقدر خوبه نذاشتن ما اجرا اگه میذاشتن این مدیریت اسلامی پیاده میشد امامت و امارت این خیابونه صفایی اینجور نمیشد ما باید بمیریم بعدا یه زمانی یه نسل دیگه بیاد میگه آها مثلا مفید. حالا ببین ما یه قاعده تعرب بعدن هجره ما از این تو فخول اداره بودن این قاعده یعنی یه گناه کبیره ولی شما الان میاد میبینید که این چقدر تو مدیریت به درد میخوره که شما این هم زحمت میکشید یا برش میگردن تعرب بعدن هجره یه کار درستی رو دوباره برمیگردین غلط انجام میدید من چون چایی که میخوریم نشون میده خواستیم سند نشه خب حالا چون چایی این اخلاص شما رو نشون میده که خیلی مایل نیستید
خب هشم دوربینه سراغ ایشون
چایی بخوره دوربین رو راحت باشه
حالا الان اینجا خود کلمه هجرت باید دید به چه معناست که پس از هجرت نبوی گفته میاد یه عده فاصله میگرفتن از اون اخلاق با یاری دادن به اسلام و پیامبر و آراستگی به اخلاق نبوی جامعه اسلامی مدینه رو تشکیل میدادن پس مدینه این اخلاق نبوی بادیه یعنی فاصله گیری با اخلاق نبوی هر جا به اخلاق نبوی برگردید اونجا مدینه است ولی توی روستا باشه
پایین حساب این مجلس هم میشه مدینه بود چرا؟ مثلا یه مجلسی بزن برای درس نشید اینجا میشه مدینه بود
بله مدینه این اون مرکز علم و ولایت و حقانیت و این هر جا باشد این نوار امروز آقای چیز با ما مصاحبه کردید آقای قنبری الان گوشیم تو کانال مدیریت دانش شماره دو نه منظور از مدیریت دانش چی هست؟ یه سلسله باید میشه کتاب.
دیروز چه استاد میشید؟
قبل از غروب یا دوستی میاد مصاحبه میکنه بعد میکنه ازش کتاب.
یعنی بعد از ما قبل از غروب هم چیز
هست؟ مصاحبه از گاهی هفته یک دو بار. بعد میشه اسم کتابش میشه مدیریت دانش. چاپ میشه.
هر هفته چیز میشه؟
هفته دو بار مثلا. یه بار گاهی دو بار. حالا دیروز منظوری مدیریت دانش بود. پس این تقابل میان دارالهجره مدینه و دارالاعراب مکه به چه معناست؟ فرمای شماست. مکه هم خوبه. منطقه چرا مکه مقابل مدینه بود؟ با اینکه اونجا خدا بود، اینجا پیغمبر. علتش اینه که اینجا محل قریش بود، اعرابی بود، یعنی اینجا دور بودند از و نذاشتن برن هجرت، هجرت نکردن. از مکه با همه قدمت شد دارالاعراب، مدینه با همه جدیدیش چون جدید بود دیگه، مثلا یثرب اون شد دارالهجره، یعنی اینجا شد دارالاسلام، اینجا شد دارالکفر. کی از کفر در اومد؟ که امیرالمومنین رفت تو کعبه بتا رو شکست، پاشو گذاشت تو شونه پیغمبر، گفت درود بر این شانه و درود بر این پا. این باعث ارتقا امیرالمومنین شد، گفت برو بالا، رفت و بتا رو شکست. اون موقع دیگه مکه هم شد چی؟ دارالهجره، دارالاسلام. ما هم انشاءالله یه زمانی بریم و کنگره رو درست کنیم و همه چی درست میشه، نه اینکه حسینیه درست کنیم، مثلا کنگره رو بکنیم آقای قالیباف بره اونجا.
این وسطنامه یه شهیدیه که میرون اونجا
حسینی هم
همتی مسخره میکنم، شهید مسخره میکنم، بس فقط رئیسی نبود.
آقای همتی چی؟ نامزد؟
دارم.
حالا عبارت نکوهش آمیز تعرب بعد از هجرت درباره کسانی به کار میرم که در دوره 8 ساله جنگ تحمیلی بخشید، در دوره 8 ساله از آغاز هجرت به مدینه تا فتح مکه از مدینه بیرون می شدند و به میان بادیه که معمولا مقصود از آن مکه بود باز می گشتند. یعنی مکه شده بود بادیه، خیلی عجیبه. مقدار این نکوهش نسبت به افراد متفاوت بود. اگر کسی با قرار بیرون آمدن از مدینه در معرض باورهای شرکالود و ارتداد بود، اما این کسی میتونست باورهای اسلامی میگرفت تعربه، این فکر کنم یعنی داره عددش به هم رفته، میتونست نگهبانی کنه از خودش، خود کنترلی کنه، او دیگه چی نمیشد. بعضی قوی هن، میگن بعضی نیروهای تأثیر گذارن مثل شما، بعضی تأثیر پذیر هم مثل من. مثلا میری هم از اون، یعنی زود دادم میره همرنگ جماعت میشه، گفت خواهی نشوی رسفا همرنگ جماعت شو،
خواهی نشوی همرنگ رسفای جماعت.
در دوره های بعد که اسلام گسترش یافت، شهرهای فراوان پایگاه اسلام شدند، دیگر شهر مکه و مدینه خارج شد، مثل کشتی آزاد که از ایران درست شد بعد رفت، حالا ایران موند و ایران اصلا فراموش شده، کشتی رو دیگران میبرن دیگه. مکه و مدینه ملاک نبود،
بکنم مهدش ایران رو اسم دیگران تماشد،
مثلا آذربایجان نیست؟ آذربایجان شوروی. مکه و مدینه در آغاز بود، بعد کم کم که رفتیم جلو هر نوع بازگشت از دین و برگزیدن جایی که با دوری از اسلام همراه باشد بهش میگفتن تعرب بعد از هجرت. این چون خیلی زیاد بود من دیگه باقیش نیاوردم، بعد یه جا گفتن که فقهان وارد شدن حسابی، از یه گفتن این قاعده است مثل همه قواعد استثناء داره، یعنی خروج از این قاعده با شرایطی فراهم میشه. در مجموع اگر کسی بعد از یک کار صحیحی رفت دوباره به کار غلط برگشت، ما میتونیم مصداق تعرب بعد از هجرت کنیم، کما اینکه پری اون هفته آیه رو گفت
اصلاح بعد از چیز
نه افساد بعد از اصلاح، افساد بعد از اصلاح، یا کلتی نغزت غزلها من بعد قوت انکاثا، یه مصداق اون بود. گفت یه خانومی بود قرشی بود نیست؟ اسمش چی بود؟ اسم عشقی داشتی؟ بعد کارگاه کارآفرینی درست کرده بود، بعد 18 نفر هم نوم میداد، میگفتش که ما 18 تا اشتغال زایی کرد، بعد شب دوباره برمیگشتم به اول. این ما میتونیم از اینا قواعد درست کنیم. حالا یه روایتی رو که این زردش رو فقط ما میخونیم، چون قوم الان هم زرد شده هم قرمز، این هم هم زرد و قرمز. حرم الله، هر کی تونست بگه اینو کی گفته جایزه داره. اگر به موبایل ها مراجعه کنید، این از امام صادقه یا امام رضاست. حرم الله عز و جل التعرب بعد الهجره. این دیگه اومدیم سراغ معصوم.
فکر کنم امام رضا باشه، چون چیز الان شهره فکر کنم بیاد.
احسن،
چیزش با اونجا میخون.
اگه یادتون باشه تو همین لابلای نوشته‌ها گفتیم امام رضا فرمودن، حالا اینجا می‌فرماید که حرم الله عز و جل التعرب بعد الهجره، اصلا حرامش کرد خدای عز و جل. حالا کجا حرام کرد؟ اگه گفتید کجای قرآن داره؟ نه التعرب بعد الهجره، نه حالا خدا اون میگه سرتم بعد الهجرت اعرابا، توی خطبه قاصه، نه بعد الموالات احزابا. حالا این تو قرآن کجا حرام شده؟ و من حول المدینه بردو علی النفاق. یه چیزی بیارید الان، همون سوره توبه هست، مثلا سوره توبه ظاهرا اینو داره، میگه که در حول مدینه کسانی هستن که بر نفاق مردو، یعنی ارتداد کردن. فکر کنم اون باشه، از مجموعش میشه حرام. یا مثلا میگه انقلبتم علی اعقابکم فمن،
منظور مردو ارتداد شدن، مرتد شدن،
بازگشت دیگه، مرد، مرد یعنی بازگشت دیگه.
یا تو آیه مثلا 97 سوره نساء داره که ان الذين توافقوا الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا خدا مستضعفین فی الارض قالوا الم نکن الم تکن عز الله واسعا فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. میگه بعد مهاجرت میکرد، البته تقریبا میشه الزام
که از مفهومش میشه فهمید، ولی این که میگه که و من حول المدینه من الاعراب، حالا بیارید اون آیه رو بده که اسم ده نه ما داشت حالا فرق همه شما تا امام رضا، این امام رضا بود؟
حرم الله تعرب بعد الهجر در وجوه انزال شهره گفتن و ترک المواسطه،
چون رو فهم دقیق و فقهیشون گفتن، ذوق فقهیشون و
صدایی که توبه هستش
اون را
و من حولکم من الاعراب منافقون
ها ببینید
و من اهل المدینه مردو علی النفاق
مردو برمیگردن
لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب
عظیم. هیچ میگه اینا تو خود یه سری منافقین در اطرافن، یه سری هم تو مدینه هن. اینا مردو بر میگردن، بعد میگه که اینا دوبار عذاب میشن، گناه کبیره است، یه دوبلکسه، سن و عذب هم مرتین، یعنی دوبلکس کبیره بودنشه. بعد تازه روز قیامت هم که بدتر. این تقریبا رساست تو سوره توبه داره که داره آخرون مرجون لامر الله خلت و عملا صالحا و آخر صالحا، اما همجور میاد. از این صریح‌تر هم داریم، یعنی ما باید این آیات رو صریح پیدا کنیم، شخص کنیم. خب حالا اینجا که این بحث شد، چون میخوایم این حدیث رو بخونیم، چون حدیث رضوی است، دیروز هم رضوی بودیم، خدا خواست که ما از امام رضا بهره ببریم و در حقیقت ببینید میگه که حرم الله عز و جل التعرب بعد الهجره. حالا چرا اینش مهمه؟ به نظر شما چرا خدا حرام کرد؟ لرجوع عن الدین انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبی فلن یضر الله شیئا. شما به خدا ضربه نمیزنید، خودتون بدبخت میشید، دوباره برمیگردید به سوسمارخوری و دخترکشی و بت‌پرستی. و
تو کانادا دخترها رو میکشن،
واسه معلوم شده. احسنت. جاهلیت مدرن، بنات موعوده.
این جاهلیت که قرآن هم پوشیده به خودش دیگه خیلی خراب
میکنه. بله. پس چند تا ملاک داره؟ ببینید، یک، رجوع از دین، یادداشت کنیم. دو، ترکل معاذره للانبیا. یعنی چی؟ یعنی انبیا رهبران دینی را وزیرشون نشون. من وزیر میخوام سامانه درست کردم. دیروز یکی نوشته که آقای پناهیان بیاد وزیر چیست. گفتم اینا رو نگید، هم ایشون مشکل داره هم دولت رو. گفتم وزیر، دیروز یکی واسه من کلی هم مینوشت ما جواب میدادیم، کل وقتمون هم اینجوری. بعد گفتم آقا وزیر بعد تو وزارتخونه در بیاد، هر کار نکنید تا حالا هم مشکل دوباره ادامه پیدا میکنه، هم بیست سی و میست سی و. یا آقای را بیرون میارم میزنم تو وزارتخونه تا بیاد آشنا بشه اصلا وزارتخونه چیه. مثلا این آقا الان اومده دبیر هیئت دولت بوده، حالا شده وزیر آموزش پرورش، همش تو چرتکه بوده و اینا. بیاد مثلا این آقا الان بذاریم منبرشو بره، ما بذاریم درسونو بده، دیده که نمیشون شنمیشون شما رئیس قوه قضاییه بشید. گفتم بذار هر کسی رو برای کاری ساختند، مهر او را در دلش انداختند. ما الان پنج صبح، بگن چهار صبح بازم میایم، بگن سه صبح بازم میایم، هر کی برای کاری ساختند. شما سری میان پیشنهاد میدن، چون حالا دوتا منبر رفته در تربیت کودک، فکر میکنم اینقدر فنیه این آموزش پرورش که هیچی اینقدر فنی نیست، کادرسازیه نسل آینده است. ما باید یه فردی درون بیاد. حتی با هنرم من موافق بودم، ما باشون همکاری میکردیم اول انقلاب، چون رئیس وزیر آموزش پرورش، ما مسئول تربیتی دبیرستانهای تهران بودیم، ایشون بابا 23 سالم بود، ایشون وزیر آموزش پرورش، گاهی میامدن سر میزدن تو اداره اونجا. اون موقع یادم هست چیزا هم بودن، همین نهضت آزادی ها هنو حاکم بودن، حتی مدیر کل یه جایی از چیز بود، نهضت آزادی بود، یعنی بازرگان اینا هنوز بودن. بعد من گفتم من با شما موافقم، چون شما معلم بودید، کتاب های درسی رو قبل زمان شایشون می نوشت، و آقای امینی و آقای اخلاق در خانواده و آقای بهشتی، بعد اینا کتاب می نوشتن. حالا ما بیایم یه آقای رو بیم چون در این فن صحبت دو تا منبر رفت، خب آقای فلسفی که 20 منبر رفت،
کتاب کودک داره،
ما باید هر مثلا ببینیم کی پابه. الان آقای ایجهی واقعا به من چسبید، یعنی همچنش جوشید اومد بیرون، یوسف از چه آوردن بیرون گفتن که هازا غلام. نه اینجوری بهتره، آدم از درون به قله بیاد بیرون. حالا همه میدونن آقا گفتن شما آشنا به غذا هستید، چی هستید؟ حالا یه آقای تو قوم هیر اصال مکاسه میگه میره میذارمش با حتی آقای شاهرودی باشه، حتی آقای لاریجانی باشه، برای همین مشکل داریم دیگه، هنوز نتونستیم دیگه. بهشتی هم که گذاشتن چون قبل زمان شاه دیگه سیستم به هم ریخته بود، اول بود آقای اردبیلی، بعد اومد از درون سیستم اومد، معاون آقای بهشتی بود. آقای یزدی هم نباید می اومد. خب ما مثلا 40 سال دوم باید بیایم از درون. حالا اینجا نمیم چی بود این چیزایی گفت شما ما رو میبرید اون سمتا؟ ترک المعاذرت دو میشه. پس تعرب بعد از هجرت، ملاک اول رضویش رجوع از دینه، ملاک دومش ترک وزارت پذیری انبیاء است. بگی من شما رو معاذرت و وزیری نمی کنم، ول حجج، با حجج اسلام.
یعنی چی؟ معاذرت
یعنی هم پشتوانهی پشت گرم دادم و اشتد بهی عذری، وزیرم من اهلی اشتد بهی عذری که این نسبه که کثیرا و نذکره که کثیرا. یه هدفه حجج، یعنی کیا؟ ائمه. ولی فقیه هم میشه نیست؟ حججی هم که شامل میشه. و ما فی ذالک، این مثبت بود، منفیاش نه، با هم من الفساد، هر جا فساد هست اونجا تعرب بعد نجاست. ابطال حق کل زی حقه، هر جا حق کسی ضایع میشه تعربه. لا لعلت سکن رجل، نه اینکه به خاطر سکنای رجل، الدینه کاملا. یعنی چی؟ یکم کوچکترش کنیم اینو، که این منظور چی بود به نظرتون؟ لا فقها ها میگن، فقهای حاضر، لا لعلت سکن البدو، نه اینکه بره تو روستا ساکن بشه. امام روستا تا خیلی هم خوبه، الان آقای نوری چرا 1000 تا امام روستا تربیت، صرف اینکه بره بیابانی بشه بدوی. آقای نوری از اعضای بنیاد هستن، از طرف آقا ماموریت دارن 1000 تا عید 1000 امام روستا توانمند کنن، اعزام کنن، بفرستن به کمک برادر خانومشون آقای محمد دوست و زیر نظر سردار ربیعی که رئیس قرارگاه پیشرفت و آبادانیست، و پس فردا هم موقع رساله شونه. من بعد دیشب پیام دادم گفتم رسالتونو بیارید، بعدم نوشتم گفتم دوستان با آمادگی بیان، نه اینکه شب امتحان 40 روز هیچ کاری نکنه مثل چیزه. خب اینجوری بشه میذاریم هفتگی 40 روز فاصله بود که 40 تا 10 دقیقه چقدر میشه؟ 40 تا 10 دقیقه نه 20 دقیقه، 400 دقیقه، 400 دقیقه میشه حدود 10 ساعت مثلا. 10 ساعت کار خیلی پیش میره آدم. 40 روز.
حالا روزیست یک ساعت کار کنه 40 ساعت.
40 ساعت. ولی نوع دوستان من دیدم میاد، چند نفر تا اینجور نبوده واقعا کار کردن. مثلا منتشلو خیلی کار کردن، آقای حسین زاده خوب کار کردن، آقای نوروزی خیلی خوب کار کردن، یعنی حسابی کار کردن. حالا آقای نوری هم تو برنامه روزی انشاءالله این صدای ما به گوشون رسید. بعد ببینید یکم پس صرف روستا نشینی تعرب نیست، این امام رضا میگن و لذالک لو عرف الرجل الدین، اگر مردی دین شناس شود. دین شناسی رشته است دیگه، نه؟ که میگن آقای صادقی توش وارده، اما آقای صادقی معاون قوه قضاییه.
من تو رشتم توی مؤسسه سابقا دین شناسی بود، الان
ارشدمون دین شناسی میگیریم. دیگه یادی هم آقای مصباح هم بفرمایید، که چون آقای مصباح این روزا خیلی مظلوم واقع شدن.
بعد از سال تقریبا 92-93 بود که این رشته دین شناسی تقسیم شد به دو گرایش ادیان و کلام. سابقا یک دین شناسی بود با دو تا گرایش کلام و ادیان.
الان جدا شد.
الان جدا شد و مستقل شد. دیگه دین شناسی عملا نداره رشته، ولی خب این رشته ادیان داره، کلام داره.
شما الان ادیان دارید؟ نه دکتر ادیان. یکم کلامه.
کلام که آقای دکتر یوسفیان الان مثلا در دیر دوری شد تو پول ما با دکتر شمالی بود که از دفع رهبری تو پول انگلستان معهد مطالعات اسلامی 6 سال اونجا به صدا حکم داشت و مستقل شد. در باز برگشته کسی اینجا شد که توی ایرانه و الان با دکتر خواص جانشین شد، دکتر پول مستقل و دکتر اشته مستقل.
خواص با بصیرت هم دیگه، نه؟ خدا رحمت کنه مصباح رو که این روزا مظلومانه
امام مصباح شد. اینجور شخصیت باید دیگه امام مصباح، واقعاً یک شخصیت
علامه مصباح، امام مصباح. ما یکی لحظات شیرینمون زمانی بود که رفتیم پیششون. شما بودید؟
ما از هشت
نه همین سه ماه چی پارسال رفتیم؟ دو سال پیش بود.
نه با تو مؤسسه بودن
چون اطلاع نداشتن جلسه نبودن. کلیپش هست. بعد وقتی امامت امارت توضیح دادم ایشون گفتش که خبر خوبی بود، من با امیدواری این دنیا میرم. من هم دیشبی پست گذاشتم گفتم دو سالی که من پیش ایشون بودم واقعا از مصباح هدایت ایشون نم یا آقای بعد تخریب کرده. آدم های کوچک میان با آدم بزرگ در میفتن که نام پیدا کنن.
مظلومانه زیست دوستان مثل شهید بهشتی
بود، بخار چشم دشمنان بود. خب حالا اینم برای ذکری از ایشون شد. ما راجع به امام رضا هم به هر حال ما ذی‌قعده هست، خدا خواست که یه همچین اصطلاحاً روایتی رو هم پیدا کنیم. پس لذالک لو عرف الرجل الدین، اگر یک مردی دین شناس شد کاملا، لم یجز له مساکنت و اهل الجهل و الخوف علیه، اگه کسی طلبه شد، مجتهد شد، باید بره تو محیطای علمی ادامه حیات علمی بده، نره یا توی جاهایی که اهل جهلند و اهل خوف بر او و خوف بر او میره. مثلا بره یه جاهایی مثلا اروپای جایی که یعنی کار خراب بشه. لأنه لا یؤمن ان یقع منه ترک العلم، برای اینکه او در امنیت نیست، ممکنه ترک العلم از او واقع بشه، این دوچار آلزایمر بشه. بره تو عیاشی، بره تو نجاشی، چی میگم توی زندگی های مثلا بعد هم یه آقای مثلا بعد از این همه چیز رفته بود محضر داره، ازدواج طلاق شده بود، همون نابودش کرد.
ازدواج بهتره، طلاق
خیلی بده. این زنها میان دوره میگیرن، بعد زوب میشه آدم، بعد کم کم این زود طلاق میگیره، بعد با این با اون با اون یه جوری که اصلا نابود میشه آدم. حالا ممکنه تهران هم باشه، شهری باشه، ولی علم باید آدم بره حیات علمیشو ادامه بده تا لحظه مرگ. و تمادی فی ذلک، تمادی یعنی چی؟ یعنی مداومت، یعنی تو این اهل جهل گفتش که تو سوره نساء داره که میگه من چند بار گفتم که با این چیزا نشینید. کدوم آیه است که ولا تقعدوا معهم؟ مثلا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا.
حفظ
قرآن
شد بعد از 40 سالی بود یا
قبل از 40 سالی؟ قبل از 40 سالی. یه ذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، یعنی دارن آیات ما رو درش خوض میکنن، خرابش میکنن. فلا تقعدو، درسته؟ معهم حتی یخوض فی حدیثن غیره.
توی این فکرم که میتونم من الان حفظ کنم
40 سالتون شده؟
بعد از
40
سال میشه یا نه؟
رد شدید؟
یا میشه یا نمیشه؟
چرا نمیشه؟ خارج الله به رمزاله
دو سال با خرام رو شفز کرد.
بله
چی؟
نه
که خارج الله بلیه رمزاله دو سال با خرام داشتم نشستم قرآن حفظ کردم و
پشیمون شدن
که چرا زودتر
مثلا میکنم. بله اصلا به شما حفظ سکه ای داریم، یعنی آدم بره هی سکه بگیره، یه حفظ تحقیقاتی داره. من از اون حفظ سکه ای نیستم که همه رو درست فلا، ولی الان مثلا شما بگید که یه آیه راجب همین اعرابی مثلا، من مثلا بگم سوره توبه فلا، بعد سای قیاسی میدن پیدا میکنن صحیحشو میخونن. حالا ممکن من نتونم از اول تا آخرش
شما بعد از چهل سال من چهین فکر میکنم مثلا فهمید که بعد از چهل سال
پس 30 سال بود.
الان طباطبایی هم اینجوری بوده، حافظ نبوده ولی خیلی
نه تخصص حفظ بوده.
نه حفظ دو جور داریم، یه حفظی داریم که میگه از اول بخون تا آخر، از این بر بخون تا بچه ها هستن میگه اولاشو بخون میگه چشم، میگه آخراشو بخون، بعد از سیطره پدر مادر که راحت شد دیگه آزاد میشه، چون رو انگیزه های پدری بوده، پدر سکه میخواسته ایشون حافظ بده. ولی اگر شما مثلا میگید که من الان میدونم به عنوان کار اجتهادی و فقاهتی میدونم کدوم آیات کجاست، حالا همهشو نمیتونید صحیح بخونید الان، ولی میدونید حالا این دارو تو این قفس است، میرید ورش میدارید، همین این کافیه. حالا اینو الان هم چجوری شد شما یه دفعه گو ازا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، با اونا نشینید حتی یخوضو فی حدیث غیره، برن بحثشون عوض کنن، میگه با آیات خدا رو مسخره نکنید. اینکم اذا مثلهم، مثلهم یا مثلهم؟ مثلهم. میگه شما مثلهم، ببینید این هم همرنگ جماعت که شون گفتن خواهی نشوی هم تنگ چی؟ خب این جمله قشنگی بود از امام رضا، چون دیروز مواد میخوندیم، دیروز همه دوستان سلام به مشهد فرستادن، زی آقای رفت بود مشهد میگفت طلاها رو دیده بود، گنبد طلا، میگفت چطور تو هشتم شدی با این همه طلا؟ میگفت امیرالمومنین خاک و خل اول شد.
چندم
میشه؟ هشتم شد دیگه شد.
چندم
میشه؟ پایین فلا. نه هرکی میگه ورزشکار بود طرف، این داشمشتی ها بود، سعدید خودش امام رضا رو تحلیل کرد، حالا یکی کسی دیگه این ایرادی نیست، نه طرف ذوقش این بوده. گفته چرا هشتم شدی آخر؟ پیدا شد فهمیدید؟ هم تو چه نسا بود دیگه؟
نسا سوره نسا آیه 140
خب حالا این یه حدیث دیگه هم که بخونیم دیگه وقت تمام میشه، چون باز رأس 5 شروع کردیم، هرچند دوستان رأس 6 اومدن آقای قیاسی هم زود اومدن. این حدیث دوم، اینا همش مساوی، حدیث ها با هم مساوی هست، ولی یه تلمیحاتی توشون هست حیفه مثلا همشون نخونده، چون هر کدوم یه نکته‌ای دارن. مثلا ابن ابی عمیر و محمد ابن اسماعیل ان منصور ابن یونس و علی ابن اسماعیل المیثمی، خدا رحمت کنه شهید میثمی رو که دبیرستان به اسم میاد، ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله قال قال رسول الله. حالا رجال شاه جعفری انشالله این الان صحیح هست، هیچ مشکلی نداره. حالا این یعنی چی؟ لا رضاء بعد فطام، لا وصال فی صیام، لا یطم بعد احتلام، لا صمت یوم اللیل، ولا تعرب بعد الهجره، ولا هجرت بعد الفتح، ولا طلاق قبل النکاح، ولا عتق قبل ملک، ولا یمین لولد مع والده، ولا لمملوک مع مولا، ولا للمرء مع زوجها، ولا نظر فی معصیت، ولا یمین فی قطیعت رحم. خب اینجا به امیرالمؤمنین فرموده، یک کتابی اسم نامی کتاب علی. این کتاب یک سری فرمایشات پیامبر رو ایشون داشته.
16 تا محمد ابن اسماعیل در این کدومشون؟
اینی که از یاران امام صادق هم همشون هست.
نمیدونم
حالا خوبهشو بگید.
خوبهش یکی محمد ابن اسماعیل ابن احمد برمکی همه سبز، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع همه سبز، یکی هم
این هم بزیعه فکر کنم، این
یکی هم محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی،
زعفرانی
این چند تا سبز هم کلا.
این مدرکش کجاست؟ کافیه؟
مدرک
در این حالا تو این مدرک ما سه نوادر اشعریه. حالا چون زیاده، حالا ما متنشو میخونیم، حالا شما تلاش چیز ادامه بدید. میگن یه نفر تو ترجمهش تو فارسی هست، میگن یه نفر یه بوز گر خرید ارزون، بعد ما به پیغمبر گفت که این بز گر من خریدم، میترسم تو گله رهاش کنم که سایرینم گر بشن. بعد پیغمبر گفت قصه نخور این چیزا، بعد گفت این تو این چیزا تو طب ما اینا نیست، ما اگه خوب بهداشتش مراعات کنی فلان. بعد دیگه شروع کردن یه دستور جامع میگن جوام اول کلم، یه چیزایی رو گفتن، یو لا 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 شروع کردن که این چیزا رو ما نداریم. حالا من میخواید اونو براتون بیارم، اونو برای شأن نزول این رو، که بعد آخر میخوایم یه استفاده در ما نحنفی هم ببریم. اینجاست فکر کنم، یکی از سخنان جامع پیامبر و سلیمه چی؟ بیماری گری مبتلا شدند، من آنها را از ترس آن که به حیوانات دیگر سرایت نکنند از شتران دیگر جدا کردم، گاهی نیز برای چارپایان سوت میزنم تا آب بخورند. حضرت فرمود مردی عرب نزد پیغمبر آمد و گفت گاهی من گوسفند و گاهی شتر. یه موضوع میاد پیش پیغمبر 10 تا قانون میگه. این خاصیت قانون گذاریه. مثلا این میگه من گوسفندم اینجوریه، اون گفت شروع میکنه لا رضا بعد از این فلان، ده ها دستور از توش در میومد. گاهی نیز بعد امام صادق فرمود مردی عرب نزد پیغمبر آمد گفت گاهی من گوسفند و گاو و شتری که به گری مبتلا شدن به بهای اندک به دست میآورم، ولی از ترس این که گری آنها به دیگر شتران و گوسفندانم سرایت کند. چون نکته قشنگی داره لازه فقاهتی، من گفت پشیمون شدم چرا اینا رو خریدم. پیغمبر فرمود این مرد عرب، این بیماری برای نخستین بار از کجا به این حیوان سرایت کرد؟ کرونا از چین اومد، از خفاش اومد، کجا اومد؟
ووهان تا سوهان، از شهر ووهان است.
گو از یوهان تا سوهان، گو بانو یوها شاید بوده. سپس پیامبر فرمود نه واگیره است و نه فال بد و نه بوم و نه شوم و نه صفر و نه رضا پس از گرفتن، این چیزا تو اسلام نیست، و نه تعرب پس از هجرت و نه روزه خاموشی و حرف نزدن. این آقای خاموشی رئیس اوقاف نه، منظور بعضی روزه میگن که حرف نزنه، این درست میگن روزه حرامه. میگه میخواست غیبت نکنه روزه میگرفت. خب روزه نگیر غیبت نکنه. حرف نزدن یه شبانه روز. نه طلاق داریم، مثلا هنون ازدواج نکنه طلاقش میده، این دیگه خیلی پیشرفته است. گفت طلاق قبل از نکاح، گفت بگیرش بعد. نه از معمولا کسایی که میخواستن با کسی ازدواج نکنن پدراشون فشار میابردن، از قبل طلاقش میدن. میگو من این طلاقش دادم. گفت هنون ازدواج نکردی که. این فرهنگ ها بوده، مثلا ما فکر میکنیم شوخیه ولی بوده.
بوده که امام فرموده.
نه پیامبر فرموده. امام صادق میگه پیامبر فرموده. نه آزاد کردن بنده پیش از تولد. خب معلوم میتونه 1000 بنده آزاد کنه. میگه اول بخر بعد. مثلا مال دیگری میگه آزاد. آزادش کردم. و نه یتیمی پس از بلوغ. کسی که 15 سالی شد دیگه یتیم حساب نمیشه. حالا ما رو میگم ایتام آل محمد و حالا بعد از بلوغ باید پولشو بهش بدن. حالا تقربو مال الیتیم حتی بلغ اشده. از این ما یه نکته رو میفهمیم که ببینید یک سوال، چون پیامبر میدونستن بعد از 10 سال دیگه نیستن و از این سوال حدس میزدن 10 تا سوال دیگه دارن. میگو حالا که اینو داریم میگیم 10 تا دیگر هم میگیم. میگو اینو که نداریم هیچی خرافات نه؟ نداریم. این نشونگره میگن چرا دین خاتمه. دین خاتم به این خاطره که مطالبش خاتمه. یعنی یه سوال کردن چقدر جواب شنیدن. حالا منظور این که خود داشتیم میخوندیم این بود.
در واقع حساب شده تا قیامت همه چیز رو جواب را داده دیگه.
بله. بیا الان همین کلمات کوتاه چقدر جالبه. لا وصال فی صیام. روزه باید یه آب بخوری بعد روزه بعدی. روزه وصل حرامه. حالا من مقدسم. مقدس فایده نداره که. طبق دین مقدس باشید. فکر میکنه مثلا الان روزه میگیره دوباره فردا هم روزه میگیره، سحری هم نمیخوره، دوباره افطار هم نمیکنه، میگه من خیلی بنده خدا هست. میگه این حبته، چون خارج از دستور بوده. کار هرچی مقدس تر باشه، خارج از دستور باشه، خطرش بیشتره، چون به اسم اصلاح افساد میکنن. بعد از اینکه طرف محتلم میشه دیگه یتیم نیست، بگیم ما یتیم نیست. این یعنی چی؟ لا هجرت بعد الفتح،
یعنی این لا تعرف بعد الهجرت که مشخصه، و لا هجرت بعد الفتح یعنی کسانی که تا قبل از فتح مکه مهاجرت کردن جز مهاجرین حساب میشن، ولی وقت مکه که فتح شد دیگه مهاجرت کردن اینا جز مهاجرین حساب نمیشن. شاخص مهاجر و هجرت کردن
یعنی قبل از فتح مکه هجرت بوده،
فتح مکه بوده،
یعنی خود یه زمانی داره.
علی ابن اسماعیل میسمی سه تا ممدوح داره، یعنی خوبه.
منصور ابن حازم هم خوبه، منصور ابن منصورین. خب یکی دیگه بیشتر نمیتونیم بخونیم، اینم علی ابن ابراهیم. حتی اینی که گفتم اینا یه ملاحتی توش داره، حیفش آدم میاد. یکی هم اینجاست که علی ابن ابراهیم ال محمد
خیلی خوب چیز شده. سعی کسی که بکنن لا هجر بعد الفتح، حالا یعنی زمان چرا فتح دیگه مکه دیگه آباد شده دیگه بعد از این دیگه
قبل از فتح مکه هم گفتم مثلا یه عده مکه رو میگفتن محل اعراب، یعنی روستا حساب میگن، با اینکه تمدن داشت میگفتن چون توش بت هنوز شرکه، ابو سفیان برید پیشش اصلا شما را دین بر میگردن. ولی بعد الفتح که انقلاب شد دیگه مکه میشه مثل مدینه دیگه، اصلا هجرت از مکه به مدینه دیگه معنا نداره، چون اون دو تا پایتخت ما داریم، یه پایتخت فرهنگی داریم مثل اصفهان، یه پایتخت سیاسی داریم مثل مدینه.
اصلا هجرت میکرد اون زمان، یعنی میخواست تا قبل از فتح مکه بره، این قرآنش نمیذاشتم که مالی هم درمیش بره، همه رو تصرف میکردم بودم پایین برین به مدینه، اجازه بردن این مالی هم درمیشون نمیدادم، لذا وقتی هم میرفت مدینه هیچی نداشتم، فقیر بودم، اصحاب صوفه بودم، میرفتم تو مسجد به این زمین کردم، هیچی نداشتم. اینا برای ارزش بود دیگه، طلب داره همه چیز بگذاره خاطر که دینش حفظ بشه.
پس ملاک همطور که امام رضا گفتن هر جا دین رشد میکنه اونجا هجرت و مدینه است، هر جا نه بعد تبدیل شد به دارالاسلام و دارالکفر. حالا ما این حدیث ها رو انشالله بازم نکاتی داره ادامه میدیم، ولی ما امروز یه قاعده ای رو استخراج کردیم. من این بچه استدلالش من آخر نوشتم یا اول؟ بکنم اول نوشتیم. ها این حدیث می فرماید اینجا نوشته که زن تحصیل کرده رو آگاه به احکام دین را به مکانهایی که از تمدن و دانش و آگاهی نه همجوری نمیخواستم بخونم، همجوری یه دختری که درس خونده نفرستید محل کف شوهر کنه، بعد اونا فرهنگشو عوض میکنن. اینقدر این تعرب بعد الهجره مهمه. من فکر ما اون اول برگردیم
سوالان ارسانت مخصا معطب مرزی این دخترای شیعه رو با خاطر فعلایناشون اکثرا میدن به ارسانت، خیلی بچه هاشون
همون سنوشتیم. مثلا طلبه از درس خوند جامعت و زهرا اینا وقتی بره یه جایی مثلا اصلا عوض میشه دیگه، طلبگیش خارج میشه، فرهنگ شوهر اثر میذاره. حتی بره تعرب بعد الهجره شامل ازدواج هم میشه. حالا ما برای اینکه این جنبندی کنیم بگیم این قاعده مستفاد از اخباره با توضیحات مفصل، مفادش مذمت و حرمت انحطاط، بازگشت به عقب، افساد بعد از اصلاح است و لذا قابل تطبیق بر مسئله ما نهنفی است که وقوع افساد بعد از اصلاح در نظارت بر برنامه است. که لابد هم سنگ گناهان کبیره است که عقوبت و مجازات دارد و مرتکب آن ضمن مجازات مانند اخراج ضامن خسارات نیز هست. والله العالم، چون گناه کبیره است، گناه کبیره خیلی سنگینه. این برداشت ابتدایی بود. باز حالا ما باید باقی حدیث ها بینارم فردا بخونیم، بعد در نهایت بیایم یه فتوایی رو بدیم. نکته شما داشتید؟
مثلا قواعد فقهیه مثلا قواعد رو اشاره میکنن. خب توی این جلسه یک موردش اشاره شد، مثلا میگم بحث اول معنای خود قاعده رو میگم، تو خود قواعد مثل قاعده اقدام، قاعده لازرت، معنی یک قاعده رو میگم، بعد منشأ اعتبار رو میگم. خب تو آیات بررسی شد، توی
ادبیات هم معاوید
اشاره شد، تو
حدیث امام رضا هم فهم
هر دو ادامه داره، خونده نشد، ادامه داره. معلومه که از دوره اعتبار این قاعده، بعد بیاییم نشون بدیم که این قاعده الان هم توی قانون هست. خب ما مثلا توی قانون داریم که الان مدنیمون تو هم قانون فقهیمون هست، آقایش میشه پیدا کرد از جمله همین کسی که مرتد میشه، مثلا میدید که احکام هم بار میشه بشه، یعنی مسائلی رو که از حیث این که این قاعده تو قانون مدنی دیده شده وجود داره. و بعد حالا از این قاعده ببینیم تو فقه هم نشون بدیم، مثلا از جمله خود همین مثال هم بزنیم بزنیم، بعد یعنی خواه بگیم که این قاعده بری عمومیتی داشته باشه، شمولیتی داشته باشه. و از سوی دیگه هم مثلا این تعلق بعد هجره، یعنی الفاظ این واژه ایشتری داره که تقریبا باید ببینید توی زمان عصر پیغمبر چه معنی داره، باید بگیدید که اینو میشه الان هم مثلا سرایت داد برای بعد از زمان پیغمبر. یعنی ما مثلا الان تعلق بعد هجره داریم، مثلا بعد هجرت محکوم میشه، میشه مثلا اون قیداش رو کنار گذاشت، خلیت کرد تا الان هم اول استاره کرد، که مثلا اینو یک قشنگ قاعده فقهیش میتونه بکنه که در فقه اداره استفاده میشه.
حالا ما تو این کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت تو این قاعده ما فکر کنم اگر مراجعه کنید یه 5 صفحه 6 صفحه شده که تو سوره حدید هم داره که بعد الفتح قبل الفتح. بعد اونجا آمدیم گفتیم مثلا ببینید اینجا یه خانومی طلبه است، میره شوهر میکنه، اینو از این قاعده حساب فقها حساب کردن، گفتن این خانوم نباید بره ازدواج کنه با چیز، چون میشه تعرب بعد الهجرت، برای اینکه این هجرتش علمی بوده. بعد دوباره برمیگرده از اول، ممکن اون مرد کمونیست باشه، نمیدونم مارکسیست باشه، چی باشه، رو این تأثیر منفی بذاره، رو روحیاتش تأثیر منفی بذاره. لذا ما میتونیم استفاده کنیم، ما مثلا بگیم که هر نوع بازگشت به عقبی که باعث نقص دین، زاویه از ولایت و گمراهی از حق، این سه ملاک، یکم ابطال حق. امام رضا فرمود گفت صرف سکنا نیست، به خاطر این هم مناظره هایی که میکردن یا علل و شرایع به قول آقای جعفری، چرا شریعت تعرب رو هم اتماس نهاش میگه چرا مثلا این حرام کرده، میگه به خاطر اینکه دین خراب میشه. ما اگه ملاکات رو بگیریم، بعد قاعده فقهی قاعده است که ما امروز قبل از شما تشریف بیارید تمام اینه که فرمودید خوندیم به صورت پیش فرض، چون ما الان فرصتمون رو نداریم، چون بس ما فقه الان نه قاعده، ولی تو ویکی فقه قشنگ توضیح داده بود از کجا شروع شده، آیا شرایطی قاعده رو داره، بعد گفته بود بعد استثناءات از این قاعده، بعد کدوم فقهات و کدوم فتاوا الان مراجعه کنید تو ویکی فقه کدوم فقها ها چه فتوای جدیدی بر اساس این قاعده دادن. بعد من گفتم این قاعده که این همه مفیده تو سازمان قطعا مفیدتره، یعنی میتونه خیلی مشکلات ما رو حل کنه. مثلا یه قانون پیشرفته ای رو مجلس میده دوباره خرابش میکنه بعد میگرده مثلا به اول، دوباره میگه وزارتخونه میشه سه تا، دوباره سه تا میشه یکی، دوباره یکی میشه دو تا. این رفت و برگشت ها میتونه فساد آفرین بشه.
مسکن مهد بود بعد اومد که این دولت مزفرف تحتیل شد خود دوباره حرکت زدن دیگه جد. یعنی چقدر مثلا اگه روش پیدا میکرد این الان مسئله مسکن درست شده بود تو این 8 سال. یک اون وقت اصلا شروع شده بود این 8 سال هم ادامه میدادم یه مسکن حل بود.
یا مثلا فرض کنید که این بحث چیزی که بود چون میخواییم بحث دیگه جمع‌بندی کنیم، مثلا یه دولت میاد میگه من ویرانه تحویل میگیرم، اون یکی میگه فلان، ما اینا رو هم میتونیم تطبیق بدیم. مثلا یه کار اینقدر زحمت کشیده میگه هیچ به درد نمیخوره، ما از اول شروع میکنیم، باید از اول شروع کرد. این توهین به نظام و ولایت فقیه و اون انقلابیگری نمیشه و هر چی هست خرابه. خب پس معلوم میشه 5 تا دولت 8 سال، 5 تا 40 8 تا 40 تا هر 40 سال چیز بوده خراب بوده. خب ما چون امروز آقای متحدم رساله شون باید چیز بشه دیگه، خودمون هم امروز استثناء رأس 5 شروع کردیم دیگه شارژمون. ببخشید آقای قیاسی، شما آقای خادم علی، آقای اکبرزاده، آقای حسینی، سید مهدی، آقای میرانی، مقدم. آقای مقدم اگه شما موضوع اجتهادیتون مشخصه واسه ما یک پیامک بدید میتونیم با هم گفتگو کنیم. آقای نکویی فردا نوبت شماست، یادتون نره فردا سه‌شنبه است، چهارشنبه نوبت شماست. آقای سعید که لطف کردن عضو کانال شدن دیروز، منتظر پیشنهاد موضوعتون هستیم. آقای ترحمی هم اگر احساس میکنن موضوعی دارن اجرسال اجتهادیشون رو بدن، تلفنشون رو بفرستن که ما عضو، چون مرتب میاید عضو اجرسال اجتهادی باشید انشاءالله. و پایان درس 410 هستیم. آقا شرمنده 410 بحث ما همچنان در فقه نظارت وزارت بر برنامه است، سریالمون داره خوب پیش میره، حسبه آمده، اشکال گرفته به برنامه، برنامه اصلاح شده، دوباره حسبه رفته، دوباره برنامه خراب شده. ما داشتیم این کار رو حکم شرعیش رو پیدا میکردیم، امروز به این قاعده پناه بردیم. چون که آقای قضی هم فرمودن باید تطبیقش دقیق باشه. آیا ببینیم ما نهن و فیه کاملا مصداق این هست یا نیست. فعلا امروز حدیث و اینا میخوندیم، فردا دقیق تر که بحث کامل میشه که اگر واقعا ما مصداق این باشیم دیگه این اصلاح بعد از افساد، افساد بعد از اصلاح گناه کبیره اگه حساب بشه واقعا مجازات های زیادی به هم داره، چون نظام رو به هم میزنه، خسارت زده. اگه عمدی باشه که دیگه بدتر، حتی اگه سهوی هم باشه خب میشه ناشی و نادان، باید برش داره یکی دیگه بیاد. و انشالله بتونیم این فقه رو به نتیجه برسونیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. از اساتید مکرم آقای قیاسی و آقای جعفری موسوی و آقای اللهیاری الان رکعت چهارم رسیده، ولی خب پیوستیم دی استاد معظم آقای قضی جناب آقای روینتن هم و آقای جعفری موسوی، تشکر میکنیم که حضور گرمشون باعث شکوهمندیه بحث فقه الاداره شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله.